21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کمیسیون اروپا از بررسی قوانین جدید پناهندگی در این قاره خبر داد. بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده خبر داد. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش نزدیک به 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های آینده باید برنامه‌های اجرایی قوانین بازنگری شده برای پناهجویان را آماده کنند تا در اواسط سال 2026 عملیاتی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این بسته جدید، مقررات پناهندگی اتحادیه برای مهاجران غیرقانونی سخت‌تر می‌شود و اخراج افرادی که واجد شرایط نیستند سریع‌تر خواهد شد. همچنین مراکز مرزی جدید برای نگهداری مهاجران برای بررسی درخواست پناهندگی آنها ایجاد خواهد شد. این طرح قرار است در نشست روز پنجشنبه هفته جاری وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مورد بررسی قرار گیرد. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان میگوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روند نزولی طی خواهد کرد. بر اساس این گزارش تازه، تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشت، اما تا سال 1405 به 2.4% کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود. بانک جهانی علت رشد 5% اقتصاد ایران در سال 1402 را معاف بودن جمهوری اسلامی از توافق کاهش تولید نفت اوپک و به تبع آن رشد صادرات و تولید نفت خام به همراه بهبود نسبی وضعیت بخش خدمات دانسته است. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش در حمله پهپادی اسرائیل نزدیک به 200 موشک به شمال این کشور شلیک کرد. ارتش اسرائیل هم در 2 بیانیه شلیک پرتوهایی از جنوب لبنان را تایید کرد. در بیانیه نخست ارتش اسرائیل به شلیک حدود 50 پرتابه به سمت بلندی‌های جولان اشاره شد. در بیانیه دوم ارتش اسرائیل به شناسایی و رهگیری حدود 90 پرتابه از جنوب لبنان اشاره و ادعا کرد که تعدادی از آنها رهگیری و نابود شدند و تعدادی هم در نقاط مختلفی در شمال اسرائیل سقوط کرده و باعث آتش سوزی شدند. دیروز حمله اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان منجر به کشته شدن طالب عبدالله، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و 3 عضو دیگر این گروه تحت حمایت ایران شد. وزیر خارجه آمریکا که به قطر رفته است میگوید برخی درخواست‌های گروه افراطی حماس در زمینه توافق آتش بس قابل اجرا و عملی نیستند. آنتونی بلینکن در ادامه سفر خود به خاورمیانه به قطر رفته و در یک کنفرانس خبری با همتای قطری خود شرکت کرد. آنتونی بلینکن و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این نشست بر خواسته‌ای روشن و محکم مبنی بر پایان دادن به جنگ غزه تاکید کردند. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت طرح پیشنهادی فعلی برای آتش بس در نوار غزه بهترین راهکار برای نزدیکتر کردن دیدگاه‌های اسرائیل و حماس به یکدیگر است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. مرکز آمار ایران طی گزارش تورم و شاخص قیمت کالاهای وارداتی در پایان سال 1402 اعلام کرد نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به نسبت سال قبل 66% افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های جداگانه اعلام کردند رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده از شتاب خواهد افتاد. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از جزئیات این گزارش‌ها پرسیدم. روشنک آسترکی:
افزایش تورم کالاهای وارداتی دو تا عامل داره. یکی از عواملش تورم کلی اون کالاها در اقتصاد جهانیه، یعنی یک قیمت جهانی یک کالا با افزایش روبرو شده که خب این در مورد برخی از کالاها وجود داشته. به هر حال اقتصاد جهان الان متاثر از وقایعی مثل جنگ میان روسیه و اوکراین بوده و این توی تولید کالاها یا افزایش قیمت کالاها مؤثر بوده. اما یکی از مهمترین دلایلی که در مورد این گزارش و در مورد وضعیت ایران بیشتر صدق میکنه این هست که به هر حال ارزش دلار در برابر ریال تغییر کرده. یعنی وقتی که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و برای هر یک دلاری باید واحد بیشتری از پول ملی هزینه بشه، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی به دلیل اینکه با ارز محاسبه میشن و محاسبه ریالی ندارن افزایش پیدا میکنه. به معنای دیگه اینکه وقتی که یک کالایی قیمتش مثلا 10 دلار بوده، برای واردات اون کالا معادل ریالی که باید الان پرداخت بشه بیش از معادل ریالی هست که به طور مثال در سال گذشته پرداخت شده. این آمار به یک معنا بیانگر کاهش ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهایی هست که با اون ارزها الان داره کالا وارد ایران میشه.
در همین گزارش مرکز آمار باز هم در همین موضوع کالاهای وارداتی در سال گذشته میگه که کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی و دلاری رو شاهد بودیم. به طور مشخص اشاره میکنه به اینکه بیشترین تورم نقطه به نقطه متعلق هست به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و غیره که میگه 111.5% بوده و کمترینش مربوط به گروه مروارید طبیعی یا پرورده و غیره میباشه که میگه تورم نقطه به نقطهش 0.2% بوده. این کاهش تورم نقطه به نقطه برای شنوندگان ما ممکنه این مقدار سوال برانگیز باشه.
تورم نقطه به نقطه به این معنا هست که دقیقاً در سال گذشته در زمانی که این آمار مورد اشاره هست، یک سال پیشتر نسبت به امسال چقدر افزایش قیمت اتفاق افتاده و یا چقدر افزایش تورم اتفاق افتاده. به طور مثال 111.5% تورم نقطه به نقطه در یک گروه کالایی به این معنا هستش که مقدار ارزش ریالی اون کالاها یا ارزش دلاری اون کالاها، چون تفکیک شده است آمار مرکز آمار ایران در مورد کالاهای وارداتی، نرخ‌های به دلار داره، تورم رو به دلار بررسی کرده و به ریال. به طور مثال 111.5% افزایش تورم نقطه به نقطه به این معنا هست که 111.5% میزان تورم این گروه کالایی نسبت به سال پیشتر افزایش پیدا کرده. منتها این که میگه روندش کاهشی بوده به چه معناست؟ روند کاهشی تورم نقطه به نقطه به این معناست که حالا یا در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل گذشته یا نسبت به سال گذشته، این تورم روندش کاهشی بوده، نه اینکه تورم کاهش پیدا کرده. یعنی 111.5% افزایش داشته، اما اون شیبی که این تورم در حال افزایش بوده با یک کاهش جزئی روبرو شده.
به این ترتیب در واقع وقتی که مسئله کالاهای وارداتی به این صورت باشه و چنین تورمی رو تجربه بکنه، آیا روی تولید داخلی هم تأثیر میذاره؟ چون بسیاری از مواد خام تولیدات داخلی هم در واقع از خارج وارد میشه دیگه.
دقیقا به همین معناست. ببینید، در ایران اقتصاد ایران و تولید کالا در ایران به شدت وابسته به واردات مواد اولیه، تجهیزات و تکنولوژی هست و تمام این کالاها با افزایش تورم روبرو شدن، در نتیجه هزینه تولید رو برای تولید کننده افزایش میده. از طرف دیگه اون کالاهای آماده مصرف هم که وارد کشور میشه و اونها هم با افزایش تورم روبرو بوده، یعنی اینکه قیمت ریالی اونها به همین نسبت‌ها افزایش پیدا کرده. پس ما هم در کالاهایی که در قالب مواد اولیه، تکنولوژی و تجهیزات دسته‌بندی میشن با افزایش قیمت‌ها روبرو بودیم و هم در مورد کالاهایی که به صورت آماده مصرف دارن وارد کشور میشن. و این به این معناست که این تورم کالاهای وارداتی هم یک فشار مضاعفی رو بر تورم کالاهایی که در ایران داره تولید میشه ایجاد میکنه و خب فشارش در نهایت هم بردوش مصرف کننده هست که میخواد این کالاها رو مصرف بکنه و خریداری بکنه.
گفتگوی بود با روشنک آسترکی. اما در ایران برخی فعالان حقوق کودک و کاربرهای شبکه‌های اجتماعی از فعالیت برخی کانال‌های تلگرامی برای سوء استفاده جنسی و آزار کودکان خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
در چند روز اخیر و در ایران برخی کاربرهای شبکه اجتماعی ایکس در نوشته‌هایی از فعالیت کانال‌های تلگرامی آزار جنسی کودکان یا پدوفیلی سخن گفتند. موضوعی که خیلی زود واکنش برانگیز شد و برخی فعالان حقوق کودک که از وجود چنین محتوایی خشمگین شده بودند را به تکاپو واداشت. ما هم در رادیو فردا برای پیگیری موضوع به دو کانال تلگرامی در ایران برخوردیم که این ادعا را تایید می‌کرد. هرچند که این دو کانال تلگرامی پس از افشا شدن و با توجه به پیگیری فعالان حقوق کودک در ایران مسدود شدند. یکی از این فعالان در ایران که تمایلی به انتشار نام و مشخصات خود ندارد، در گفتگوی کوتاه با رادیو فردا پیگیری حقوقی و قضایی کانال‌های کودک‌آزار و ادمین‌های آن در تلگرام را تایید کرد و گفت که مراحل ثبت شکایت در این باره ادامه دارد و به زودی درباره جزئیات آن اطلاع رسانی می‌شود. پدوفیلیا یک اختلال روانی جنسی است که مهمترین ویژگی آن تمایل جنسی یک فرد بزرگسال و بالغ برای داشتن رابطه جنسی با کودکان کمتر از 13 سال است. این ارتباط جنسی با توجه به اینکه کودک به سن قانونی نرسیده و فاقد قدرت تشخیص و مقاومت لازم است، به هر شکلی در عموم کشورهای جهان غیرقانونی است و عملی مجرمانه محسوب می‌شود. سبا آلاله، روان درمانگر و مشاور کودکان ساکن فرانسه، درباره این اختلال جنسی به ما می‌گوید:
میل جنسی به کودکان، هم به پسران و هم به دختران، متأسفانه در فضای روان شناسی و روان پزشکی ما خیلی کمتر جدی گرفته میشن و یا کمتر شناخته میشن، و این همین به این دلیله که ما معمولا حقوق کودکان رو خیلی به رسمیت نمیشناسیم و در رابطه با اونها یا کمتر آگاهی داریم و یا معمولا سلامت روان اون رو به رسمیت نمیشناسیم. به همون خاطر هر اختلالات یا بیماری هایی که مربوط به این چارچوب کودکان است معمولا یا نادیده گرفته میشه و یا کمتر بهش پرداخته میشه.
آمارهای رسمی نشان میدهد که با وجود پیش بینی مجازات کودک‌آزاری در قوانین ایران، همچنان این آسیب اجتماعی در صدر گزارش‌های دریافتی اورژانس اجتماعی قرار دارد. موضوعی که بسیاری از اطرافیان کودک به دلیل حساسیت‌های اجتماعی در بسیاری موارد سعی در پنهان کردن آن یا سرپوش گذاشتن روی آن دارند. سبا آلاله، روان درمانگر، درباره این موضوع میگوید:
زمانی که کودکان مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند، اگر ما به تغییرات کودکان و نوجوانان اهمیت بدیم، میتونیم هوشمندانه اون رو بفهمیم. هر تغییری در کودکان میتونه یک نشانه از سوء استفاده جنسی باشه. اگر میبینید کودکشون نسبت به گذشته دارای اختلالات حافظه شده، توجه و تمرکزشون افت کرده، عملکرد تحصیلیش پایین اومده و یا در خواب و یا تغذیه که سری اختلالات پیش اومده، و یا معمولا اگر که حتی به حالت فیزیکی کودک توجه بکنن، میبینن کودک یا بسیار آشفته و یا شلخته است و یا از اون بعد به صورت بسیار افراطی تلاش میکنه که دائم به شستشو و مراقبت از خودش نسبت به گذشته بپردازه و یا حتی خلق و خوش بسیار تغییر بکنه. امکان داره کودکانی که تحت این سوء استفاده جنسی قرار میگیرن بسیار پرخاشگر بشن و یا بسیار منزوی و گوشه‌گیر بشن.
اما اگر با مواردی از آزار جنسی کودکان روبرو شدیم، چه باید بکنیم و بهترین روش چیست؟ آن هم در جامعه‌ای که نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی در پیوند با این موضوع یا وجود ندارند یا اساساً قدرتمند نیستند. سبا آلاله، روان درمانگر:
سعی بکنید اولین اتفاقی که میفته کودک رو در یک فضای امن خودتون قرار بدید. اون رو مطمئن بکنیدش که هر اتفاقی برای اون افتاده، اون رو دوست خواهید داشت و اگر هر مسئله پیش اومده تقصیر اون نیست، بهش احساس گناه ندید و بعدش تلاش بکنید حتما با یک مشاور و یک روانشناس صحبت بکنید. اگر غیر از خانواده افراد دیگه این مسائل رو دیدن، ما میتونیم که با شماره‌هایی که مربوط به مشاوره های کودک هست و یا با یک مشاوره ام و یا با والدین کودک صحبت بکنیم و بدونیم که قطعاً با صحبت کردن این مسئله میتونه حل بشه. پنهان کردن و یا رد این مسئله نه تنها میتونه برای کودکان پیامدهای طولانی مدتی در سلامت روان اونها داشته باشه، بلکه میتونه به آزارگران کودکان این فضا رو بده که اونها کودکان بیشتری رو مورد تعرض و سوء استفاده جنسی قرار بدن.
اورژانس اجتماعی زیر مجموعه سازمان بهزیستی در ایران است که با شماره تلفن 123 وظیفه رسیدگی فوری به موارد آسیب‌های اجتماعی از جمله سوء استفاده و آزار جنسی کودکان را دارد. مطابق قوانین ایران، هر نوع آزار جنسی کودکان از سوی بزرگسالان با پیگرد قضایی روبروست.
گزارشی بود از بنیامین سعد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.